کانون اندیشه جوان.
حلقه مستانی کتاب نظریه عدالت اثر جان رالز با حضور دکتر مصطفی زالی. جلسه پنجم.
نظر تو آیت که دارم سه دسته کرده بیه، یکی کمال گرایی، یکی لذت گرایی، یکی همون فایده گرایی میشه.
آره.
این ترجمه دیگه ای از فایده گرایی؟
نه، نفع گرایی یه شکل خاصش لذت گرایی که نفع رو به لذت تعریف میکنه، یعنی میگه بیشینه لذت. این نکته یاره.
دسته دومشون نفع گراییه یا همون فایده گرایی که یکی از اونها میشه لذت
گرایی؟ آره، که نفع رو به لذت عقلانی تعریف میکنه.
دست سومش هم که سعادت گراییه.
سعادت گرایی همون چیزه، همون پرفکشنیسمه به نوعی.
یعنی کدوم کمال گرایی؟
کمال گرایی. آره.
چون آخه اینجا توی کتاب یه ذره من گیج شدم، این چند بار تعبیرات رو بوده شده، یه چند بار دستاندی ها توسط بهش هست توی یه که به باور من تقابل میان دیدگاه قرارداد گرایی و مکتب فایده گرایی در همه این
رو بازه کجا داره میخونه؟
صفحه 61
کجاست؟
بند اول.
درسته.
تقابل میان دیدگاه قرارداد گرایی و مکتب فایده گرایی در همه این روایت ها اساساً یکسان باقی مونده. بنابراین از اعتبار مسئولین صاحب کارا را و روایت های شناخته شده شهود گرایی، کمال گرایی، فایده گرایی مستقل.
آره.
شهودگرایی
هنوز نگفت.
کمالگرایی که میشه در واقع
پرفکشن. کمالگرایی یه چیز عام از فایده گرایی، چون فایده گرایی هم یه جور کمالگراییه. البته ببخشید، فایده گرایی و کمالگرایی فرقی داره. فایده گرایی میگه که ما باید در واقع امری موجهه، امری خوبه که بیشینه فایده رو برای کل جامعه محقق بکنه. حالا گفتیم دیگه، ولی اون که حالا یه عده‌ای حتی منتفع نشن، ضرر هم بکنن، اون بیشینش سرجمش بیشتر. کمال گرایی میگه اون امری خوبه که بتونه برای همگان کمال برمقام بیاره، نه اینکه کمال اکثریت رو برمقام بیاره. یعنی فرقی درسته که هر دو نظریه های قایت گران ولی یه فرقی با هم دارن، که فایده گراها میگن باید بیشینه خیر رو برای چیز داشت، بیشینه خیر رو برای بیشینه خیر رو داشت دیگه، اصلا اینجوری بگیم خیر رو باید بیشینه کرد بین همه اعضای جامعه. ولی کمالگرایی داره چی میگه؟ کمالگرایی داره میگه یه کمالی برای همه افراد جامعه باید محقق کرد.
خب آخه همین بعد من اینجا گیج شدم، حالا اینطور صفحه بعد میاد در ذیل کمالگرایی، آها در ذیل همین آموزهای قایتگرانه دستبندیش اینجوری میشه، میشه کمالگرایی خدمتتون شاید که لذت گرایی و سعادت.
نه میگه آموزهای قایتگرایانه، نه کن میگه آموزهای قایتگرایانه، یعنی اونهاش همین کمالگراییه.
بله.
یه نمونه دیگهش
همون چیز دیگه لذته.
نه اجازه بده کم اگه نمونه خود اگر خیر رو به لذت تعبیر کنیم با لذت گرایی رو بریم، اگر آن رو با خوشبختی تعبیر کنیم
با سعادت
گرایی. خب آره، نه ببینید اینجا چی میگه. اینجا میگه که بیه لحظه یه لحظه نه سلام علیکم. ببین یه نکته خیلی مهمه، میگه سلام علیکم شما خوب. نه ببین یه نکته ای میگه، ببین بذم اینو بنویسم، بس بذم اینو بنویسم. خب بذم چیزی شما بگم، بذم اینو با هم بس شروع بکنم. چون نکته
مهمه جلسه پنجم نظری دلت رالز.
بسم الله الرحمن الرحیم. باره یه ابهامی بوده که باقی مونده. ببینید نظریه هایی در واقع خدمت رو عرض کنم. اول که بگیم این نظریه های ناظر به حسن و قبح، یعنی اینکه چه چیزی خوبه و چه چیزی بده، اینا این نظریه های ناظر بگیم. واقع این نظریه ها قایتگرایی ها خب میشه قایتگرا هم هست. واقع قایتگرایی رو خودشون چند دسته میکنه. میگه یه بار از شما قایت رو تعریف میکنید به سعادت. خب نه اینو نگفته، من دارم ولی صفحه 63 زیلی صفحه 63 دارم نرفا میزنم. یک بار قایت رو تعریف کنید به ارضای میل عقلانی و یه شکل سومی هم اینجا داره قائل میشه که نه یه شکل سومی قائل نمیشه. همین دوتاست
سوادت.
این همون کمالگراییه.
کمالگرایی
این همونیست که چند صفحه یه صفحه قبل بهش میگه کمالگرایی، ولی این همهشون قایت گرا.
خب سعادتگرایی کدوم میشه؟ سعادت
سعادتگرایی همون کمالگرایی. منتها یه نکته‌ای داره که این به این اشاره نکرده، اونم اینه که این نظریه که میگیم قایت گرایی
و غایت رو تعبیر میکنه به لذت یا ارضای در واقع لذت عقلانی، میگه بیشینه کردن لذت جمعی. در حالی که ما تو نظریه ما به کمالگرا مسئلون لذت جمعی یا سعادت جمعی نیست، میبینید مسئله سعادت تک تک افراد جامعه است. اینو تو کتاب دیگه بهش اشاره نکرده.
فایده‌گرایی
زیادی کدوم اینا؟ فایده‌گرایی دقیقا همین، این دقیقا فایده‌گراییه. آره که خودش هم میگه دیگه، میگه در واقع آخون خودش داره جلوتر میگه دیگه، میگه بیشینه بیشترین سرجمع خرسندی امیال عقلانی افراد. آره. مطمئن میگم در واقع فایده‌گرایی و کمال‌گرایی درسته که هر دو غایت‌گران، ولی در فایده‌گرایی ما بیشینه کردن در واقع بیشینه کردن جمع سرخوشی رو داریم، جمع لذت رو داریم، ولی در سعادت‌گرایی دیگه نمیگیم که جمع سعادت افراد، سعادت تک تک افراد من، یعنی میگه آقا یه مدینه فاضله مدینه ای که شرایط سعادت تک تک افراد فراهم باشه.
تعریفی
نظریه غایت‌گرا
رو گفتیم،
نظریه حسن‌القلب هم ببین کلا نه، داریم میگیم کلا این نظریه هایی که ما داریم اینجا بحث میکنیم اون نظریه های فرا اخلاقی هستند که در مورد ماهیت حسن‌القلب در واقع صحبت میکنن، و اینا نظریه هایی که حسن‌القلب رو در نسبت با غایت تعریف میکنن، میگن ما یه غایتی تعریف میکنیم، هر چی به اون غایت منجر بشه حسن، هر چی به اون غایت منجر نشه قبیح.
بعد این در مقابل نظریه
قرارگیره ها میشه؟ نه دیگه، نه اینا در مقابل نظریاتی قرار میگیرن که اساسا میگن خدمت هست کنم که نه حتی اونم نه، در مقابل نظریه هایی تعریف میشن که میگن یه چیزی فی نفسه در واقع حسن یا قبیحه، نه اینکه به خاطر اینکه در نسبت با یه چیز دیگه قرار بگیره. آره
وش چی میگن
اونا؟ اونا میشه نظریه های وظیفه گرا.
آره. هم یه دوگانه دیگه هم این بود که آره.
این غایت‌گرایی بدیلش چیه؟
وظیفه‌گرایی
که این به طور مشخص تاریخ همیشه کانت،
این هم همین دیگه همین.
نظریه قراردادگرایی دقت کنید، نظریه قراردادگرایی شکل اولیش اصلا ربطی به حسن‌القلب نداره، نظریه قراردادگرایی تو اون تکوین اولیش یه نظریه ایست برای تبیین مشروعیت دولت. میدونید این نظریه ها وقتی اینجوری بیان میشن به شکل غایت‌گرا و وظیفه‌گرا، یعنی غایت‌گرایی در مقابل وظیفه‌گرایی قرار میگیره به عنوان دو تا نظریه فرا اخلاق، ولی یه جور دیگه میشه اینا رو تغییر کرد که بشه نظریه های ناظر مشروعیت دولت. اونم این هستش که طبق نظریه های کمال‌گرا دولتی مشروعه یا تصمیمی مشروعه که در واقع بخواد سلام علیکم بخواد سعادت بشر رو دنبال کنه. درسته، سلام علیکم.
سلام.
نظریه مشروع دولت مشروع که سعادت بشر رو تضمین بکنه، ولی طبق نظریه های قراردادگرا دولت مشروع یا تصمیم مشروع که حاصل اون قرارداد اجتماعی و اون اراده عقلانی برآمده از قرارداد اجتماعی باشه.
مشروعیت
یه جا قایی یه جا فاعلی، یه جا قایی یه جا قراردادی،
یه جا نه یه جا واسطه‌ای که
آره اینکه چطور شکل گرفتن خیلی مهم نیست، این چون این بازم گفتیم این قراردادا که قراردادای در واقع چیز نیستش که، قراردادای واقعی نیستش که. آره حالا اینا
بس یه سوال، بله کانت هیچ مدینه فاضله رو ترسیم نمی‌کنه؟ چون اگر بگیم که وظیفه گرایی در مورد
چرا مدینه فاضله که ترسیم میکنه، ولی مدینه فاضله که ترسیم میکنه مدینه فاضله نیستش که بخواد سعادت رو در اون در واقع مبنای استنتاجش قرار بده. حالا نمیدونم اصلا کانت، من الان من رساله های سیاسی کانت رو که خیلی دقیق نخوندم، اصلا نمیدونم اینا اصطلاح مدینه فاضله دارن یا ندارن، یا کانت خیلی هم نظریه سیاسیشون نمیخونیم که ما بیشتر عقلاشون، ولی رساله های سیاسی مهمی هم داره که چرا خوندن دقیقاً نهایت کرد در این مورد چی میگه. اینا یه مقدار پیچیده است تحریرش، یعنی اگه بخوام وارد تحریر اینها بشیم خدمت شما عرض کنم که کلا از بحث رالز و اینا دیگه وقت نیم، یعنی یه بحث مستقلی میطلبه که
نه اون دیگه میگفتی دولتی مشروعه که سعادت
بوده طبق اون نظریه هایی در واقع
آره.
کمالگرا آره. حالا خب تو صفحه 65 ببینیم ما بحثمون تموم شد، یعنی این اومد یه تصویر ارائه کرده از نظریه نفگرا، بعد از تو بند ششم وارد بحث چند تا تقابل میشه بین نظریه نفگرایی و نظریه و حالا چند تا تقابل بین نظریه نفگرایی و برخی تصوراتی که ما داریم. اولیش اینه، میگه ببینید از نظر برخی فیلسوفان بین اقتضاعات آزادی و مطلوب بودن افزایش رفاه انباشتی تقابل وجود داره. یعنی یه جاهای پیش میاد که شما اگر بخواید رفاه انباشتی رو بیشینه بکنید، آزادی های اولیه آدم ها ممکنه به خطر بیفته. میگه طبیعی است که نظریه قایت در واقع نظریه نفگرا اینجا جانب رو به چی میده؟
افزایش رفاه
انباشتی، در حالی که شهودات اولیه ما میگه اولویت با اولیه. و خب این یکی از مهمترین چیزهایی است که در واقع اعتقادات عرفی ما با نفگرایی سازگار نیست. بعد حالا وارد همین بحث میشه، میگه آقا من تو نظریه عدالت به مساوی انصاف دنبال همینم که همین شهودات پایه رو تبیین بکنم، یعنی نشون بدم که بالاخره چجوری ما میتونیم این شهودات پایه رو به نحوی موجه بکنیم که بتونیم یه بدیل قابل دفاعی در برابر نفگرایی داشته باشیم. وظیفه گرای کانت، حالا اینا باشه حالا بعدا برات خواهم گفت. بعد دوباره تو انتهای صفحه که یه تقابل در واقع این خواهد این تقابل رو دنبندی نهایی دمروش بکنه، اینو میگه، میگه ببین نفگراها ممکنه یه جاهایی برگردن بگن ما هم آزادی های بشر رو به خطر نمیندازیم، ما هم در واقع عدالت رو نفی نمی کنیم، اصلا اگر این نفگرایی به اون معنایی که ما میگیم محقق بشه عدالت هم از صدرش در میاد. این توجه میکنن، میگه باشه ما همین هایی که میگید درست، ولی تهش این هستش که آموزه قراردادگرایی معتقده که اون چیزی که بنیاده کلیت اعتقادات ما در باب چیه؟ عدالته. نفگرایی چجوری به این نگاه میکنه؟ نفگرایی یا برمیگرده میگه که از تو دل این سیستم ما عدالت در میاد، یا برمیگرده میگه عدالت اگر هم مطلوب باشه به خاطر اینه که نفع همگانی رو در بر بگیره. مثلا میگم شما میگید که آقا اگر عدالت در جامعه نباشه شورش طبقاتی به وجود میاد، اگه شورش طبقاتی به وجود بیاد امنیت همگان سلب میشه، پس اگه در یه جامعه یه حداقلی از رفاه محقق باشه بیشینه در واقع نفع همگانی چی میشه؟ در یه حالتی که عدالت نیست بیشتر میشه. ببخشید سرجم نفع همگانی بیشی نمیشه، اینجوری بگیم دقیق تر. دقت کنید، نمیگیم آقا عدالت فی نفس خودش ارزش داره و حق تک تک انسان هاست که از حد اقلی از رفاه اجتماعی برخوردار باشن، بلکه میگیم اگر در یه جامعه عدالت محقق نشد نسبت به جامعه ای که عدالت محقق شد آره تو اون جامعه در واقع اول سرجم خیر کمتره، سرجم نفهمگان کمتره. پس بازم بر اساس یه اصل نفگرایانه است که داریم تحقق عدالت رو توجیه میکنیم و تجویز میکنیم. درست آقای رضایی؟ این روشن از میشه میگیم؟ آره.
جوابی هم بین نمیده دیگه به این ایراد.
نه مشکل این ایراد اینه که خب حالا اگه اومدیم و دیدیم که اینجوری نبود.
نه اصلا
فایده گرایی نمیتونه به هر حال عدالت رو به عنوان ارزش بنیادین توجیه بکنه. ببین ما الان فرض کنیم اومدیم و به این نتیجه رسیدیم که فقرا هیچ غلطی نمیتونن بکنن اگر هم فقیر موندن، خب حالا در این صورت چی؟
تو لذت جمعی تاثیر نداره.
ببین یعنی شهود پایه ما اینو میگه که همه انسان ها باید از این حداقلی از امکانات بهره مند
باشن.
ببین نگاه رالز، ببین رالز اگر بخوایم در واقع نگاه بکنیم تو حوزه اخلاق کانتی فکر میکنه. ببین یعنی رالز دو تا چیز رو با هم دیگه داره تلفیق میکنه، یکی اون وظیفه گرایی کانت و یکی اون نظریه های قرارداد گرایی. این دوتا رو باید با هم دیگه تو اندیشه در واقع رالز با هم دید. من یه چیزی که ما داریم از کنارش گذشتم و نخواستم روش تاکید بکنم اینه که بالاخره آیا وظیفه گرایی و قرارداد گرایی لازم و ملزوم هم هستن یا نیستن؟ این من این دوتا رو جدا از هم تعریف کردم، چون ببینید اولین بار تو تاریخ اندیشه کانت گفت وظیفه گرایی، ولی ظهور نظریه های قراردادگرا که به پیش از در واقع کانت برمیگرده. ثانیاً وظیفه گرایی و غایت گرایی دو تا نظریه است ناظر به چی؟ اخلاق. در حالی که مسئله قراردادگرایی یا مسئله در واقع نفع‌گرایی اینا یه نظریه هایی مربوط به حوزه مشروعیت دولت. میدونید میخوام بگم یه مقدار اینا با هم دیگه فرق میکنن این دوتا.
یه چیزی الان گفتم که وظیفه گرایی من یاد یه چیز افلاطون افتادم که در ترسیم مدینه فاضله در بحث عدالت برمی‌گرده به اینکه تک تک اعضای جامعه موظفن.
نه نه این رابطه اصلا افلاطون
پس اون رابطه
نه افلاطون و این کلا تا پیش از کانت ما وظیفه گرا نداریم. تا پیش از کانت همه هر وظیفه‌ای رو بر سعادت مبتنی می‌کنن. کانت بر در واقع خدمت رو عرض کنم که خود در واقع امر عقلانی، در واقع خود حکم عقلانی.
حکم عقلانی حکم نیستش که پایتش.
نه دیگه، نه دیگه. میگه حکم اخلاقی، حکم اخلاقی که از عقل در میاد اصلا اگر بخواد ضرورتی پیدا بکنه و کلیتی پیدا بکنه، این ضرورت و کلیت نمیتونه از یه چیز مشروطی که ناظر به سعادت باشه در بیاد. حالا بحثای مفصلی میکنه. کانت هم در نهایت به سرشت عقل برمیگردونه، منتا میگم با این تفاوت که فیرو به ذات عقل برمیگردونه. منتا میگم با و البته اینو دقت کنید، اگه میخواهید دقیق‌تر اینا رو بدونید باید برید انتقادات هیوم رو بخونید. یعنی هیوم دو تا انتقاد خیلی مهم میکنه که کانت رو تحت تاثیر قرار میده. یه انتقادایی به علیت و اینها میکنه که منجر به نظریه معرفت کانت میشه. یه سری انتقادایی نسبت به اخلاق میکنه که میگه بنیاد اخلاق میله. بنیاد اخلاق نمیدونم سعادت و این چیزها نیست. که منجر به ظهور نظریه اخلاقی کانت میشه. در اصل میخوام بگم وظیفه گرایی و غایت گرایی نظریه چیه؟ اخلاقیه. در حالی که قراردادگرایی نظریه در چارچوب اندیشه در واقع سیاسی. البته راز داره اینها رو با هم دیگه تلفیق میکنه و باز هم دارم تاکید میکنم اینکه اینا واقعا لازم و ملزوم هم باشن یا نباشن این یه بحث جداگانه.
وظیفه گرایی و
قراردادگرایی اینا ما به سادگی نمیتونیم بگیم که اینا حتما با هم دیگه باید، یعنی از یکی از دل یکی اون یکی در در اصلت تقابل اول اینه که برای اولی عدالت فی نفسه ارزشمنده، برای دومی اگر عدالت ارزشی هم داشته باشه به عنوان یک نفع عمومی. آخه اینجا یه گفته بچه تقابل دوم نها کنید تو صفحه 66 میدونید گفته تقابل دوم نقطه این اشکال ترجمه کتاب ها. کتاب انگلیسی اصلا اینجوری نیست، چون من داشتم نگاه میکنم تقابل دوم نقطه، تقابل اول کجاست؟ این نگاه میکنم نم نیست اصلا. خب نه ببین آخه تقابل دوم نقطه، تو انتظار داری نویسنده جم گفته باشه تقابل اول نقطه دیگه نیست دیگه، هرچی میگرد نیست. نه مشکل نه، اصلا مترجم اصلا این از خودش گذاشته تو کتاب اصلی این نیست. آره.
تقابل نیست
کنه. نه گفته تقابل دوم، گفته تقابل دوم این است. اصلا تیتر نذاره تقابل اول دوم، برای خاطر آدم فکر میکنه کجا هست شما تقابل اول میگرده. نویسنده اجرای عبارت ها رو خلاصه چیز کرده مترجم، اصلا ترجمه بعدی نیست ولی از این اشکال رو بگردی داره. میگه تقابل دوم اینه، این خیلی نکته مهمیه که انتخاب گرایی میگم در موقع فایده گرایی اصل انتخاب فردی رو به کل جامعه تعمیم میده. ببینید شما در مورد یه فرد میتونید بگید برای فرد تصمیم درست اون تصمیمیه یا تصمیمات درست اون تصمیماتیه که بیشترین خیر رو براش به هر مقام بیاره. میگه نفع‌گرایی همین اصل رو در مورد جامعه در واقع برقرار میدونه. میگه برای جامعه بیشترین نفع تصمیم درست اونیست که بیشترین نفع رو برای جامعه برمقام بیاره. در حالی که نظریه های قراردادگرا باورشون این هستش که بین اصلهای انتخاب فردی و بین اصلهای انتخاب اجتماعی اساساً چیه؟ یه تمایز بنیادینی وجود داره. اگر ما گفتیم برای فرد بهترین تصمیم اون تصمیمیه که بیشترین خیر و برمقام بیاره، نمیتونیم بگیم برای جامعه هم حتما همین است. برقرار جامعه کلن یه مبنای دیگری داره. به همین خاطر هم هستش که میگن اما یه نکته مهم میگه، میگه فایده گرایی را مکتبی فرد گرایانه به شمار میارن. البته دلیل خوبی هم برای این وجود داره، ولی اون اصولی که معرفی میکنه فرد گرایانه نیست، چون در نهایت باز یه سری افراد متضرر میشن. و در موقع اون چیزی که اینجا به نظر میاد این هستش که قراردادگرایی اتفاقا به فرد بیشتر از نفع گرایی توجه میکنه.
یه نکته هم داره میگه، میگه این بحث که داره تعمیم میده انتخاب فردی رو به انتخاب جمعی، این فردگرایی نیست.
آره همین میگه دیگه،
میگه این با هم تعارض داره. یعنی آره. دل اون نظر فردگرا اصلا نمیتونه.
آره آره همون
بحث در اون گفتمانی در واقع داره میکنه.
آره 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 اون آخرین
بله
در واقع خط قبل از پاراگراف بعدی اینو داره میگه. بعد یه تقابل آخر هم اینه که فایده گرایی نظریه قایت گرایانه است، در حالی که نظریه در مناسبه انصاف وظیفه گرایانه است. که بعد تعریف میکنه میگه که منظور از وظیفه گرایی این استش که خیر رو مستقل از حق تعریف نکنیم یا حق رو به بیشینه سازی خیر تعبیر نکنیم. بعد میگه منظور از نظریه وظیفه گرایی که ما میگیم عدالت به مثابه انصاف هست، این دومیه که در واقع ما حق رو به بیشینه سازی خیر تعبیر نمی کنیم. آها ببینید اینجا اینو داره میگه، بچه نها کنید اون صفحه 66 چهار خط آخر میگه که تقابل آخر این است که فایده گرایی نظریه قایت گرایانه است، در حالی که نگرش عدالت به مثابه انصاف چنین نیست. خب اینو که گفتیم قایت گرایی یعنی چی؟ یعنی شما یه خیری اومد به نظر قرار میدید و بعد حق رو بر اساس اون تعریف میکنید. بعد میگه این دومی یعنی در واقع نگرش من اطلاع به مسئله تو نظریه وظیفه گرایانه است، نظریه ای که میگه دو تا حالت شما میتونید برای وظیفه گرایی در نظر بگیرید، یا خیر را مستقل از حق مشخص نمی کند، یا حق را به بیشینه سازی خیر تعبیر نمی کند. بگه دو حالت میتونیم در نظر بگیریم برای وظیفه گرایی، یا بگیم خیر مستقل از حق نیست، یا بیاییم یه مقداری محدودتر در خواستر بگیم، بگیم نه حالا این که خیر مستقل از حق نیست یا هست و من کار ندارم، ولی خیر هر چیزی که باشه بیشینه کردن چیز نیست، حق بیشینه کردن خیر نیست.
خیر نداشتن سعادت
هست؟ حالا هر چیزی، سعادت، لذت، هر چیزی. ببین یه بار از شما میاد میگید که
اگه اونا میگفتن مستقل نیست
کیا؟
قایتگره ها
اول میگفتن خیر رو داریم، خیر رو مستقل از حق مشخص میکنیم، بر اساس اون میگیم چی حق چی ناحق. درسته؟ این میگه وظیفه گرایی در یه حالت خیلی عام میشین استش که بگیم اساسا حق بر خیر تقدم داره. یه حالت خیلی خاصترش اینه که ما وظیفه گرایی رو نه در مقابل کل قایت گرایی، بلکه در مقابل این قایت گرایی به معنای خاصش قرار بدیم. در این صورت میگیم قایت گرایی، وظیفه گرایی اون نظریه است که میگه خیر بیشینه کردن چیز، حق بیشینه کردن خیر نیست. ببینید شما میگید قایت گرایی در معنای عام این هست که خیر بر حق تقدم، این قایت گرایی به معنای عام. خب در معنای خاصش چیه؟ در معنای خاصش این استش که یعنی بیشینه کردن خیر جمعی.
تو حالت اول مگه نه نداری؟
نه دیگه من گفتم نیست دیگه، اصلا بس بیشینه کردن خیر نیست دیگه این حالت،
ولی دنبال جمعی نیست،
بیشینه کردن هست
که سر جمعی بالاخره بالا میدیم.
نه این که خود منفهم بپس. ما یه تقریر عام از قایت گرایی داریم که هر دو رو میپوشونه، یه تقریر خاص داریم که فقط دومی رو میپوشونه. میگه عدالت به مثابه انصاف در مقابل کدومه؟
دومی.
چون عدالت به مثابه انصاف در مقابل نفع گراییه، یعنی میخواد یه کاری بکنه خودشو در مقابل سنت ارسطویی قرار نده.
کسی که نفهمه وقتی در مورد دومی در مورد اولی هم میگه
نه دیگه. ببین نه ببین شما نها کن یه رزی نها کن ببین ما یه الف داریم یه بر داریم نها کن نفکرایی اینه مقابلش میشه این دیگه. این میگه نظریه مدنت به مسابقه انصاف یه چیزیه فقط با نفکرایی ناسازگاره، با همه دیگه تغییرهای دیگه میتونه سازگار باشه. فعلا داره اینجوری میگه، البته باید دید که حالا
منطقه لایجر است
سعادت اون که در واقع ما یه تصویری از سعادت انسان داریم و بر اساس اون تصویری که از سعادت داریم خیر رو هم مبتنی میکنه. چی؟ حق را مبتنی میکنیم.
سعادت مقاطبه من نگفتی کنن راز منطبه.
خب نه دیگه راز ما یه کاری که داره میکنه میدونی چیه؟ ببین
یه
نه 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 یه رازی دقت کن. ببین رال صفحه 50 رو ببین. یه تو صفحه 50 خیلی داره تاکید میکنه که نظریه ما با سنت تعارض نداره. ببینید اون پایین رو نگاه کنید. ببینید
کجا؟
صفحه 50 اون پایین. آره آره. اونجا داره تاکید میکنه نظریه من با سنت تعارض نداره.
با وضع تربیت در نظریه سنتی قرار داشته.
نه 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 نه. فرستو میگه. میگه شاید به نظر آید که این رهیاف با سنت همخوانی ندارد. اما من برانم که میان این دو سازگاری است، معنای دقیق تری که ارسطو برای عدالت قائل است اجتناب از حرص است. یعنی اجتناب از به چنگ آوردن سودی برای خود از طریق ربودن چیزی که متعلق به دیگری است. بعد میگه پیداست که این تعریف به گونه‌ای صورت بندی شده که فلان و فلان فلان میشه و تعریف من از عدالت با این در تعارض نیست. داره تاکید میکنه من با ارسطو در تعارض نیستم.
حتیش
اینکه
اون سوده رو چی
تعیین
میکنه؟
آره حالا این دو بعد. در اصل میخوام بگم اونجا داره تاکید میکنه من با ارسطو تعارض نداره. ببینید یه چیزی من به شما میگم، این با نفگرایی در تعارضه. قطعا. یعنی رالز با نفگرایی حرفش جور در نمیاد. ولی فعلا میخواد بگه در واقع اون نظریه عدالت به مساوی انصاف رو تاکید میخواد بکنه که ما یه دایره محدودی ازش در نظر گرفتیم، اونم این استش که حق رو به بیشینه کردن خیر تعریف نمیکنیم. حالا بعدا باید ببینیم که آیا این میتونه با قایدگرایی به معنای عامش جور در بیاد یا نه. البته مشخصه یه چیز مشخصه، اون سوالی که شما کردی آقای کاشانی که چهارچوب توجیهش چهارچوب قایدگرا نیست. به این چهارچوب توجیهش قایدگرا نیست، ولی آیا با قایدگرایی به معنای عامش هم ناسازگاره؟ این یه بحث دیگه.
میتونیم اینجوری بگیم که با قایدگرایی به معنای نفگرایی
قطعاً ناسازگاره،
ولی به معنای کمالگرایی ناسازگار نیست.
ممکنه نباشه، ممکنه باشه، اینو فعلا در موردش نظری نمیده، ولی این یه چیزی مستقیم. خب اون آخه باز اونجا داره یه تفسیر، اونجا هیچ اشاره‌ای به سعادتگرایی ارسطو نمی‌کنه، یه تفسیر خاصی از نظریه عدالت ارسطو میده، میگه با اون ناسازگاری ما نداریم. فقط که اونجا یک داره به ارسطو ارجم داره، برید بخونید اونجا چیزی به در مورد آره آره. ولی یه چیزی مسلمه، ببینید اونم این هستش که چهارچوبش برای توجیه نظریه‌اش چهارچوب قایدگرا نیست. آره این در واقع
تقابل قایدگرا رو تقریباً گفتید این چیزی دقیقاً نمی‌تونه
تفاهم کنه. ببین وظیفه گرایی اون هستش که میگه حق هم کار درست تعیینش ربطی به این نداره که نداره. به چی در واقع قایتی منجر میشه، حق مستقل از قایت تعریف میشه.
به
عقل دیگه، به امر عقلانی. حالا اینکه اونا میگن امر عقلانی فرق نمی‌کنه، متأیور از شما میگید امر بشر امر قایت در واقع اون حق عقلانی رو بدون ارجاع به قایت میتونه متعین بکنه، در حالی که و تعیین بکنه، در حالی که نظری های قایتگرا معتقدن بدون اینکه ما یه قایت عقلانی داشته باشیم اساسا حق و ناحق متعین نمیشه.
خب آره، ولی اینجا یه پیامدها رو حتما باید در نظر بگیریم.
نه اون که پیامدها رو باید در نظر بگیریم این واسه دیگه است. اون تو پرانتز اینو گفته که ما که نمیتونیم به پیامدهای کارمون بی توجه باشیم، ولی این به معنی این نیستش که ما بخوایم در واقع ببینید این که میگه باید یادآور شد نظریه های وظیفه گرا به نظریه های قایت گرا تعریف میشوند، نه به دیدگاه هایی که حقانیت نهادها و اعمال را مستقل از پیامدهایشان مشخص میکنند. همه آموزه های عقلانی در خور توجه در ارزیابی حقانیت امور پیامدها را نیز در نظر میگیرند. ببین یه بحث دیگه است، ببین بالاخره شما میخوای یه کاری انجام بدی، نگاه میکنی ببین این به چه نتیجه منجر میشه. اگه به این نتیجه در واقع به ضرری میرسه که اینو انجام نمیدی که. ولی بازم غیر از این هستش که وقتی میخوای یه کاری رو انجام بدی اساسا خود حق رو بر اساس اون پیامده بخوای تعریف بکنی. شما تشخیص میدید یه چیز حقه، ولی اگه ببینید پیامدهش چیزه خب انجامش نمیدی دیگه. منظور اینه.
حالا نکته این که هستی که این تقابل یا این دوگانه ای که الان جامعه کرده چه رفتی به این جای بس شده این دوتا تقابل رو
کنون دوتا تقابل
هم تقابل نفتگرایی و وظیفه‌گرایی،
برای اینکه نفتگرایی خودش یه نظریه غایتگراست دیگه.
نه میگه الان اینجا تو این بس گفت وضعیت نخستین رو گفت اصول عدالت رو گفت، الان این تقابل غایتگرایی و وظیفه‌گرایی وقتی مطرح میکنه بعد خودش این وسط مشخص کنه که کدوم
که وظیفه‌گراست دیگه. خودش گفت من وظیفه‌گرام دیگه.
گفت نگرش داده مسابقه انصاف بر حسب تعریف به نظری وظیفه‌گرایانه.
تعاملی که داره میگه اما نفهمه مال فایده‌گرا و وظیفه‌گرا.
بله. آره.
فایده‌گرا. قراردگرا چجوری میشه میده یه زیل اون وظیفه‌گرا؟
نه دیگه گفتم دیگه این دو تا رو از هم جدا بکنید. گفتم.
گفتین دوزما به همون جا.
آره. این نکته مهمی ها، این رو از هم یه مداری جدا بکنید چون اگه جدا نکنید آره میگم ممکنه که حالا مثلا خب این دوتا حوزه جداست، یعنی یکیش حوزه فلسفه اخلاق، یکیش حوزه مسئله مشروعیت سیاسی، یه مداری باید با احتیاط
یه جاهایی به هم میخورن
آره. اصلانوش با هم چون دارم ولی قطعا نسبه دارم چون وقتی که ما قربه چیز میکنم طرف
یا غلطه انگاه وظیفهش میشه به اون عمل کنه. نه هیچ ربطی به اون نداره. نه ببین مسئله وظیفه گرایی وظیفه اخلاقی نیست. مسئله وظیفه گرایی این هستش که در تعیین وظیفه اخلاقی غایت نقش ایفا نمی کنه.
خودمون وظیفه هست.
اینکه وظیفه از کجا در میاد بس میشه روشه، حالا بعد فلسفه اخلاق کانتو دید. ولی شما بر اساس یک تصویری از سعادت نیستش که میگید چی وظیفه ما هست و چی وظیفه ما نیست.
حالا که چی بذاره منظورش اینه که اون حق به
چیز
به
قایتش
چیز نمیشه، به
قایتش تعریف
میشه خود
حق. بله خود اون حق به عنوان یه امر بیسیک و پایه
وظیفه گرایی رو ذات گرایی دیگه، یعنی ذات اون عمل.
نه خیلی الزاما اینجوری نشون اینا خیلی به ذات قائل نیستن اونا که این حرفا رو میزنن. خب بعد اون صفحه 67 آخر صفحه یه نکته مهمی رو میگه که در واقع تمایز بین به طور مشخص یه نظریه وظیفه‌گرا و یک نظریه غایت‌گراست که البته تو چارچوب عدالت به مثابه انصاف باشه. میگه در نظریه عدالت به مثابه انصاف اشخاص پیشا پیش اصل آزادی رو میپذیرن. یعنی شما میگه آقا آزادی فی نفسه برای ما ارزش داره، در حالی که اگر شما بخواید خدمت رو عرض کنم که قایتگرا باشید میگید نه دیگه آزادی که فی نفسه ارزشی نداره، که اگر به اون خیر منجر بشه ارزش داره، به خیر منجر نشه ارزش نداره.
یعنی که به منطقا نمیفهمم، یعنی با هر طالبایی زمانی که یه چیزی فضیلت میبینی حالا شاید مثلا قایتش مثلا لذت نباشه، سعادت شاید مثلا نمی باشه، بالاخره به چه در چی شد که این فضیلت شد؟ این امر
عقلانی
که حکم می‌کنه این فضیلت
رو به طور نتیجه‌اش می‌گیره. نه، وقتی کانت میاد در واقع توجیه می‌کنه میگه قانون اخلاقی عام که هیچ ربطی هم در واقع به خدمتتون عرض کنم مفهوم سعادت نداره اینه که با همگان چنان رفتار کن که بتونی این در واقع رفتار خودت رو به عنوان یک قانون تأمین پذیر همگانی بپذیری. ببینید تو این تعریف از در واقع کار حق و کار درست هیچ ارجایی به مفهوم سعادت وجود نداره. مثلا الان ما میگیم دزدی خوبه یا بده، ما میگیم خب اگه من الان در واقع از نظر خودم دزدی خوبه میتونم اینو تعمیم پذیر و همگان بدونم و بگم که آقا همه میتونن دزدی بکنن. میبینید نه، خب اگه همه بخوان دزدی بکنن آره نه هیچ ارجاعی به هیچ از مفهومی از قایت توش وجود نداره.
من چرا الان دزدی رو من تعمیم پذیر نمیدونم؟
چون فایده ای ازش
به اصلا به خودم ضرر برسونه، چون عقلانی نیست.
نه ببین حالا بخوام یه چیزی رو مثلا حالا
من دیگه
بله.
دلیل عقلانی نبودن رو نمیتونم. چون چیزی که از پایت بعد دلیل نمیشه که نبودن نباشه
بیدن. یه رازم بله بله.
من یه که دیگه میفهمیدم که پرانتز شده بود این که این توی اون تیل زمین نه توی واقع این اون بحث وجود و ماهیت که میگن توانه وجود و ماهیت در ذهن نه در خارج، این هم چیزی که توی خارج هر امر خوبی حتما باید خوبه
خب.
ولی حالا توی ذهن شما میخواین دوتا رو این قاعدشون بری کنار با خودمون چیز میگه که این چیزه رو من به واسطه خودش
اون که آره تمایزش تمایز کن این که تمایزش مف
اگه این سه خوب به یه سه بد منجر بشه باز من این سه خوبه رو انجام میدم.
این مثلا باز آره یه مثال بیارفن بزنیم
حتما این دوتا با هم تصابی دارن چه امر خوب همیشه به باید خوب
یه مقدار این پیچیده است. ولی مثلا یه چیز دیگه که دو کانت خیلی به نظرم باز برجسته تر میشه دروغ در واقع گفتنه. میگه دروغ گفتن تو هر شرایطی بده. بعد حتی انتقادی هم که بهش میشه و یعنی مثلا انتقادی که بهش میکنن همین هستش که خب چجوری میخواد بگی دروغ گفتن در هر شرایطی بده.
میگه دروغ نگو ولی مثلا بپیشو
مثلا یه خورده آره این یه خورده پیچیده است این که داریم میگی. من چون راستش انتقادایی که به نظریه اخلاقی کانت میشه رو نخوندم و بعد پاسخهایی که به اون داده میشه صرفا با یه تحرر ساده ای از این مسئله مواجهم. یعنی الان خیلی نمیتونم
من تصادم آره. مصدود کنه اینه که یک فضیله یا باید همین قاید منور باشه که من رو بگو کنم یا باید مثلا یه مبنای الهیاتی داشته باشه.
خب مبنای الهیاتی هم بالاخره به من قاید منور دیگه
اونم باید آره.
نه نه اینو باید خور بیشتر بخونم. این که در واقع وقتی میگه باید یک در با همگان چنان رفتار کن یا کاری رو انجام بده که بتونیم اون رو به عنوان یک معنای تأمین پذیر بپذیری، خود اون پذیرش آیا ناظر به یه پیامدی هست یا نیست اینو باید یه مقدار روش بکر. مقابله به
مثل نمیشه تعریف
کرد. چی؟
مقابله به
مثل. یعنی چی؟
مثلا
تو دزدی نکن که تو هم دزدی نشه. خب بازم برمیگرده به یه چیز دیگه. این مقدار پیچیده است. اینو یه نگاهی میکنم میگه. اینو باید یک کمی یک اخلاق کانت بیشتر تعامل بکنم. تأثیرات اینو داره میگه دیگه، میگه در واقع نظریه عدالت به مثابه انصاف پیشاپیش اصل آزادی رو مفروض میگیره. آره و این کار رو بدون آره این کار رو بدون آگاهی از اهداف جزئی انجام میده. بنابراین کسایی که وارد این قضیه میشن تلویحا توافق میکنن که برداشتاشون از خیر رو با مقتضیات اصول عدالت هماهنگ کنن. بازم میگم ها به نظرم اینا خیر که میگن من به نظرم میاد اینجوریه، خیر متافیزیکیه نه خیری که در واقع ناظر به روزمره های زندگی باشه.
همین
خیلی کل خیرایی که میگم
نه
اون خیری که اینا میگن در واقع باید کنارش گذاشت دیگه.
آها
میدونی اینا برداشت من اینه آقای
وظیفه گیری
که در واقع فکر میکنم و بازم مطمئن نیستم اینو باید دقیق برم بخونم کانت اون چیزیو که داره در واقع میذاره کنار برداشته در واقع سعادتگرا از ماهیت اخلاق به این معنا که شما بیایید برای بشر یک غایتی ترسیم بکنید و مبتنی بر اون غایت خیر رو ترس در واقع مبتنی بر اون غایت حق رو استنتاج بکنید. این ربطی به در واقع پیامدهای روزمره اعمال نداره.
پس با این اوصاف مثلا وظیفه گرایی کانت با اون غایت گرایی
چرا دیگه؟ چرا؟ اونم یه تصویر خاصی از سعادته. اونم این هستش که سعادت یعنی بیشینه کردن لذت.
خب به خود این آنسی که داره فانت میگه خودش یه سعادت رو تصویر نمی
کنه. نه
نمیده اگه شما اگه اخلاقی عمل کنی یه سعادت میرسی.
ببین اون چیزه اون این که میرسی بهش فرق میکنه به این که تعیونه این که تعیون سعادت به اخلاق باشه.
یه مسیری که داره از سر بسنید
مطمئن میگم اون
اون
که این که شما دارید پیامد رو مطرح میکنی با اون نظریه های سعادتگرایی که دارند بر اساس سعادت حق رو متعین میکنن یه تفاوته خیلی ظریفی داره. اون تفاوت ظریف همین هست باید بهش توجه کرد که خیر منظور پیامدهای در واقع جزئی اعمال ما نیستا.
چیه مشکل کانت اینه که
سعادت کلیه
ما هر رو بر اساس یه تصویر خاص فایل متافیزیکی برقرار
می‌کنیم. من اینجوری برداشت می‌کنم.
تمام تعارض می‌کنه.
آره دیگه. آره. و نه من اینکه اصلا خود اون قایت‌ها تعین ندارن دیگه چون برای خود قایت هم تعینی قائل نیست که. ولی باز اینو باید دقیق‌تر برام نگاه کنم.
این قسمت داشته میخونه
بس همین دیگه که میگه اینها باید بنابراین آنها تلویحا توافق میکنن که برداشتهایشان از خیر خود را با مقتضیات و اصول عدالت هماهنگ کنند یا دست کم بر خواستهایی که مستقیما ناقض آنهاست پای نفشارن. این برداشتهاشون از خیر خیلی مهمه. یعنی آقا من میگم سعادت ما این هستش که مسلمون باشیم مثلا فرض کنید اینجوری یه نفر آره کسایی که وارد این جامعه ای میشن که در اون جامعه
هم نظر
آره آره بعد صفحه بعد یه چیز صریح میگه که میگه میتوان این نکته را چنین تعبیر کرد که در نظریه عدالت به مثابه انصاف مفهوم حق مقدمه بر مفهوم خیر است، که البته در این صورت به نظر من این با اون حرف اولیش یه مقداری تعارض پیدا میکنه که میگه نظریه که خیر را مستقل از حق مشخص نمی کند یا حق را به بیشنه سازی خیر تعبیر نمی کند عدالت به مثابه انصاف این دومی است. یادتونه اینو میگفت؟
بله.
تو صفحه 66 بعد اینجا میاد میگه میتوان این نکته را چنین تعبیر کرد که نظریه عدالت به مثابه انصاف مفهوم در نظریه عدالت به مثابه انصاف مفهوم حق مقدم بر مفهوم خیر است. خب این که دوباره برگشت به اون تصویر اول که
من
دارم
میگم که نظریه
که
یا خیر
رو
مستقل از
حق
مشخص
نمی کنه،
یعنی خیر
برای
حق
وابسته
است، یعنی
نه 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 نه
نه
یه لحظه
مستقل از حق مشخص نمی کنه، خیر رو مستقل از حق مشخص نمی
کنه
چون منفی یعنی چی؟ یعنی خیر وابسته به حق.
بله دیگه.
خب یعنی
حق وابسته. خب دیگه. ولی نه دیگه، ولی نگاه کن میگه نگرش اداره به مسابقه انصاف وظیفه گرایانه به شیوه دوم از صفحه 67 ببین. شیوه دومش یه چیز اخصه از اونه، یه نظریه که یا خیر را مستقل از حق مشخص نمی کند یا حق را به بیشنه سازی خیر تعبیر نمی کند.
یعنی خاصش کرده همون.
آره آره آره
اینجاست.
تو اینجا
اونجا که من گفتم یعنی دومی اولی هم چیز شد با اولی هم تنها.
آره یعنی حداقل اینکه اینجا انگار دوباره اون ادعایی که اول میکرد یه مدعی نقضش کرد.
تو شصتش کجاش هست این بحثش؟
اون پاراگراف اول هفت خط بهش مر بیا پایین. میتوان این نکته را چنین تعبیر کرد. نه من به نظرم خود مؤلف اینجا داره دوگانه حرف میزنه. نه دیگه در این حد که مترجم اشتباه رو میکنه. دایشون چی شد؟ من به نظرم اینجا یه اشکالی به وجود میاد.
یار ببینید اینا کجا بود؟
صفحه 68 خط 7.
چون اصلا دوره داره همین میگه، میگه در نظر ادب مسئول انصاف مفهوم هر مقدم
آره 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 یعنی در واقع اون برداشت اول داره تایید میکنه دیگه.
بله
در حالی که اونجا میگه برداشت اون برداشت دوم. آره عجیبه این چیزی که داره میگه. حالا اینو باید یه ما داری دقیق تر رفت تو ادبیات درجه دومش نگاه کرد ببینیم که اونا توجهشون به این جلب شده یا نشده.
همون که اول که دیدی گفتن اگه اون دومی در تمام بشه نمیتونی استفاده کنی که قطعا بعدم بود اولی هم
نمیدونم اینا ولی خود فکر کرد بشه اینا یه مقدار پیچیدگی‌های مفهومی داره. من
خب اون دومی رو دلم اولیه ما استفادهش کرد.
نه نه بیشینه کردن خیر الزاما با تقدم خیر
در خودش هم میگه حداقل
یا حتی الزاما رو اول ساعت هم توضیح دادم بیشینه کردن خیر الزاما معنیش بود. ببینید کسی که بیشینه کردن خیر به عنوان حق معتقده به تقدم خیر بر حق هم معتقده، ولی الزاماً هر نظریه‌ای که خیر رو بر حق مقدم میدونه حق رو بیشینه کردن خیر نمیدونه، بیشینه کردن خیر جمعی
نه. اینو متوجه شدم
که یعنی اگر شما میتونی منکر اولی باشی ولی منکر دومی نباشی، منکر پایینی باشی منکر بالایی نباشی. بعد میاد تو صفحه 69 یه نکته خیلی مهمی رو میگه که به نظرم باید بهش توجه بشه و میگه اون در واقع نفگرایی که من در مقابلش دارم میایستم و نقدش میکنم نفگرایی کلاسیکی است که در دیدگاه بنتام و سجویک که دوتا فیلسوف اخلاقن و اقتصاددانان فایده‌گرایی مثل پیگو اینها اومده. بعد میگه یه فایده گرایی دیگه یه هم هست که یوم ازش دفاع میکنه. صفحه 69
میگه اون فایده گرایی که هیوم داره ازش دفاع میکنه در واقع فایده گرایی نیست. میگه اون فایده گرایی که هیوم ازش داره دفاع میکنه یه جور خیر همگانیه. میگه به نظر میرسد همه آنچه هیوم از فایده منظور میدارد ضروریات و منافع عمومی جامعه است. میگه اساسا چی؟ نه نه غیر از این. هیوم هم میاد در واقع چیکار میکنه؟ به یه جور نفگرایی استناد میکنه. میگه این نفگرایی که هیوم داره بهش استناد میکنه معنیش بیشینه کردن خیر همه اعضای جامعه نیست.
خیلی اون میگه میشه تو نفگرایی یه سری انگاه بهشون
ظلم آره. میگه نفعی که هیوم میگه ضروریات منافع عمومی جامعه است، یعنی یه جور خیر همگانی.
تا هم که همونه که
چی؟
همونه
چی؟
بیشینه
آره.
مده الگوی انتخاب فردی رو تضمین میده.
میگه هیوم اینجوری نیست دیگه.
خب پس این منافع عمومی جامعه.
نه منافع عمومی یعنی آقا میگه منافع عمومی یعنی یه چیزی که برای همه خوب باشه. نه یه چیزی که سرجمع برای همه خوب باشه. این به همینه میگه دیگه. میگه هیوم هیچ وقت به این اصل متوسل نشده که برای سود عده‌ای میشه زیان‌های دیگری رو نادیده گرفت. بلکه داره میگه فایده یعنی خیر همگانی، یعنی اونی که به نفع هم است، نه اینکه به نفع اکثریتی و به ضرر اقلیتیه، یا نه اصلا به نفع یه نفره و به ضرر بقیه است. منتها جمع که یه بار شما میگی من یه تصمیم میگیرم به تمام این در واقع 8 نفری که اینجا نشسته یه تومان میرسه، چقدر سودشه؟ 8 تومان. یه تصمیمی هم میگیرم به از جیب همه اون 7 نفر دیگه 10 تومان میره، به یه نفر 100 تومان میرسه، سرجم خیرش چقدره؟ 70 تومان. به یه نفر 100 تومان میرسه، از بقیه 10 تومان کم شد. خب نه از اون 8 نفر میگه اینجا با من
برام مثلا
ببین تو حالت اول به همه یه تومان میرسه کلا چقدر خیر داریم؟ 8 تومان. نه دارم با یه تومانی حساب. آره یه حالت هم هستش میگم آقا یه تصمیم میگیرم برای 7 نفر منفی 10 تومن میفته، برای یه نفر 100 تومن، اینجا سرجمه چقدر؟ 70 تومن. خب نظریه نفگرا تو چارچوب خودش تصمیم دوم رو ترجیح میده. میگه منظور هیوم این نیست، منظور هیوم از نفع اون چیزیه که به نفع همه باشه. این خیلی فرق با اون نظریه لاک نداره. میگه هیوم در واقع داره یه سری انتقادهای جزئی به نظریه لاک میکنه و اون ادعای اصلی نظریه لاک رو رد نمیکنه. پس اون نفگرایی که ما داریم رد میکنیم نفگرایی هیوم نیست، نفگرایی بنتامه که خب اون مشخصه که داره چی میکنه.
بنتامه
اینا
وارد
قایه ها اونا کاملا نفع کام به نفع معتقدن. مطمئن میگه تصویری از سعادت دارن که نفع همگان در واقع حالا باید
حالا فکر اینجا میگیم کسیشون هستش که
نه اینا همهشون در واقع
آره
آره آره اینا مطمئن اصلا چون قاید به اون معنا رو نداریم به این چیزا داریم متوسل میشیم. یا حالا برمیگردیم میگیم که بهترین تصمیممونیه که بیشینه نفع همگان رو محقق بکنه، یا بهترین تصمیممونیه که در واقع از دل قرارداد اجتماعی در بیاد. چون تعین سعادت متافیزیک از بین رفته این اومده وسط. نگر بود اصلا پای نظریه ها باز نمیشد بره.
من این چند دقیقه آخر اومدم
خب بله بله
تلگرام
چه کسی داره چیزی رو میزنه باشه امارات نیست بسیم. آیا سعادت شما تو گروه باز نیستی؟ الان آیا موسیقی نگم آیا سعادت باز نیستی؟ آیا زحمت بگیش بچه بقیه بچه هم شما رو هاشون داری باز کن دیگه.
خواهش
بچه نه
راست سودی جاست اولی که بچه ضبط کرد
همون قرارش برام بفرست
آقا اجازه خدا خاطر
بعد حالا تغییر فایده گرایی روشن شد چی و در واقع با بدیل های مختلفش هم اینو در تقابل قرار داد که مسئله حل بشه. اینجا وارد بحث چی میشه؟ بحث وظیفه گرایی میشه، شهود گرایی میشه. ببینید کلا دو تا مکتب رایج اخلاقی در زمان رالز وجود داشته، یکی فایده گراییه که گفتیم تعریفش چیه و یکی هم شهود گراییه. شهود گرایی به این معناست که ما یه سری باورهای پایه‌ای داریم که این باورهای پایه رو درست تلقی میکنه و خود این باورهای پایه چرا درستن؟ درست بودنشون دیگه به به شهودات باور میگرده، یعنی اینا دیگه خودشون به یه چیز دیگه‌ای مبتنی نیستن. یعنی از این جهت
متفاوت باشه برای افراد چی؟
حالا اون دیگه یه بحث دیگه ای میشه، منتها مشکلش الان اون نیستش اصلا. مشکل اصلی اینه که
اینجوری کنه، یعنی برای همه افراد یکی باشه، یعنی اگه متفاوت باشه هیچ.
آره. منتها مسئله رالز اینجا اصلا این نیست. مسئله رالز یه چیز دیگه است با قضیه شهودگرایی. مسئله رالز با شهودگرایی تعدد شهودات پایه است. یعنی میگه شما یه شهود پایه، سه تا شهود پایه درست مثلا داری. حالا چی رو می‌خوای اینا رو با هم یه سبک سنگین کنیم؟ اون چیزی که از اینجا تا آخر صفحه در واقع 76 سعی میکنه در موردش بحث بکنه همین هستش که
راهش بیان قرارداد.
چرا؟ ولی حالا فعلا داره شهودگرایی رو مطرح میکنه که بعد بگه در واقع نظریه من چجوری موضع شهودگرایی رو حل میکنه. بله.
راهش قرارداد بود یا اصول عدالت بود؟
خب اصول عدالت از دل قرارداد در میاد دیگه.
بله،
اون میتونه هم قرار داده است که البته عدل قرارداد اصول عدالت در
میاد. اصول عدالت با اون اصول عدالت نه
شهود پایه اولیه
که
مطرح میکنه. نه ببینید، دقت کنید بچه ها، شهود گرایی یه نظریه ایه که میگه ما اگر بخوایم ببینیم در واقع درست و غلط چیه، اینو به چیه در واقع از کجا اینو میفهمیم؟ یه شهودات پایه اخلاقی داریم بر اساس اینا میفهمیم. خب این یه نفری هم به اسم جورج ادوارد مور مطرح کرده اولین بار که میگه در واقع خوب و بد از خیر جداست، اینکه یه چیزی حق یا ناحقه ربطی به اینکه در واقع خیر و شر باشه نداره.
این در اساس این نگاه انسان شناسانه است که به طبع انسان نگاه خوبی داره میگه.
نه ربطی به اون نداره اصلا.
وارد به خوبت رو به شهود انسان بارگذارن، این نگاهشون به انسان نگاه مثبتی دیده. یعنی حتی فطرت انسان یه چیز خوب میدونن که چیزی که از فطرت انسان صادر شده هم چیز خوبی.
اینا آخه خیلی به فطرت و به این چیزا اینجوری قائل نیستن اصلا. بودن
بالاخره
اگه
این وجدان یه چیزی،
حالا اون وجدان میتونید
سعی وجدان بگیم باز
آره.
حالا هر چی یعنی اون وجدان فطرت هر چیزی توشون میذارن اون چیز خوبی میدونن که چون چیز خوبیه چیزی.
حالا اینو نمیدونن اینکه اصلا اینا به یه همچی چیزی، اینکه اینا در واقع به یه چیزی استناد میکنن یا نمیکنن من نمیدونم. عیدم میدونم که اصلا پایه یه همچین مفاهیمی رو بکشم وسط. آره. ولی نها کنید شهودگرایی رو همون بالا تعریف میکنه، میگه خانواده فروکاست ناپذیری از اصول نخستین وجود دارد که باید وزن و اعتبارشان را در پرتو یکدیگر بسنجیم، بدین طریق که از خود بپرسیم کدامین توازن برقرار شده میان اصول از منظر قضاوت سنجیده ما عادلانه تر است. نه این شهودگرایی اینه که میگه یه سری باورهای پایه داریم، هیچ راهی هم برای ترجیح و ترجیحش این که بگیم اصل اول و اصل دوم برتری داره، اصل دوم و اصل سوم برتری داره نداریم. چیکار میکنیم؟ خودمون در واقع بر اساس اون باورهای سنجیده‌ای که داریم یه توازنی بین اینها برقرار
میکنه.
چرا؟ نه راز یه لازم بگیم راز به باورهای سنجیده قائله، ولی به یه رفت و برگشتی هم بر اساس اصول عدالت برای سنجش باورهای تعادل اندیشه آره این اینجوری نیست. یعنی مسئله راز با شهودگرایی اینه که روش، یعنی روشمند به تو نمیگه چجوری باید بین این اصول توازن برقرار بکنی.
بین اصول عدالت و
باورهای سنجیده. نه اصلا اصول عدالت نه ببینید یه لحظه دقت کن. ببینید شهودگرایی ما اینسه میگیم یه سری باورهای پایه داریم. مثلا میگم ببینید حالا اصلا نظریه رو خیلی پیچیده‌اش نکنید. مثلا میگیم که آقا در یه اقتصاد باید حداقل در واقع امکانات برای همه محقق بشه. بعد میگیم در یک در واقع جامعه باید آزادی بیان و نمیدونم آزادی مذهب و آزادی در واقع مشارکت سیاسی هم وجود داشته باشه.
بعضی
اینا شروع بده. آره میگه مثلا ما دیگه تصوراتمونه که اینا باید باشه دیگه. این که اینا اصلا از کجا توجیه میشه اینا رو میذاریم کنار. میگه اونها شهودات ما دیگه. در یه جامعه باید کارایی اقتصادی هم وجود داشته باشه. خب حالا اگه یه دفعه اومدیم دیدیم که کارایی اقتصادی با حداقل تامین حداقل همین الان دیگه همین الان جامعه خود ما میگن که اگر ما بخوایم حداقل امکانات درمانی رو برای همه محقق بکنیم بخش عمده ای از بودجه‌ای که دولت باید تو حوزه عمرانی صرف بکنه باید بره تو حوزه درمان. پس کارهای اقتصادی از بین میره. اینا مسئله های خیلی واقعیه.
این تعارض رو نمی شهودات
آره. یا مثلا اگر بخوای چه میدونم
تعارض شهودا با باورهای سنجیده.
نه نه آقا باورهای سنجیده که یه لحظه اجازه بده اصلا فعلا نه بذار کنار فعلا. آقا دارم شهودگرایی رو میگم. یه سری شهودات پایه داریم. اینا با هم قاطی نکنیم. یه بحث دیگه ای بود. یه سری شهودات پایه‌ای داریم.
اینا درجه بندی نمیشه.
هیچ درجه بندی هم نداره. میگه چجوری اینا رو درجه بندی میکنیم؟ خودمون تو ذهنمون آقای کاشانی میشین اینا رو وقتی شروع کردی اینا رو با هم دیگه بالا و پایین کردن براتون میشه یه سری باورهای سنجیده. ما مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که ببین ما همه با هم دیگه میدونیم که این سه تا مهمه. ولی هر کدوم به یه نحوی میاد رتبه بندی میکنه.
و با اون باورهای سنجیده
فرق
میکنه دیگه.
باورهای سنجیده وقتی هم که اینا با هم دیگه یه جورای چیز میشن.
همین یعنی چجوری میکنیم مثلا مانی شما مثلا باید سجدی فرق کنه با باور سنجیدی که بهش میرسیم چالش که
میکنه. مشکل اصلی شهودگرایی اینه که هیچ روشمندی برای ترجیح و تعادل بین این باورهای پایه نمیده.
روش
رالز اینه که میاد یه خدمت عرض کنن شرایطی ترسیم میکنه به عنوان شرایط منصفانه قرارداد. تو اون شرایط منصفانه قرارداد دو تا اصل میذاره و تو این اصل هم داره میگه که اتفاقا تقدم اصل اول بر اصل دوم هم قابل استنتاجه.
اول از اون اصول ادارتش در با اونا میرشوده.
آره 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 آره.
بعد دیگه این اشکالا رو دیگه رفع
کنه. این مهمترین نکته رالز اینه که دوتا اصل میذاره و تو این دوتا اصلی که میذاره اصل اول و اصل دوم تقدم داره. میدونید مشکل اصلی رالز با شهودگرایی مسئله تقدم. یعنی میگه اگر ما شهودگرا باشیم نمیتونیم بگیم کدوم یکی از باورهای ما نسبت به در واقع باورهای دیگه اون تقدم داره کدومش تأخر داره. مسئله اصلی
همین شهودگرایی هم یعنی خیلی انتظایی به نظرم.
چرا؟
یه چیزی مثل حق حیات و حق همین حق دقل شبت حیات اینو معلومه که درجه بندی داره بینه همه تقدیرهای مشترکاتی هستی. یعنی کسی حاضر مثلا همچی
این هم دیگه مشکل نکنه
به یه حق حیات
مثلا
مثل بقیه
حق نه ولی ببین مثلا آزادی بیان ممکنه با چیز تعارض پیدا بکنه. مشارکت سیاسی این مثلا میگم اگه مشارکت سیاسی با کارهای اقتصادی در تعارض بود باید کدومش رو ترجیح بدیم؟
تو چین ما یه جمهوری داشتیم مثلا
نه اصلا الان تو خود آمریکا
نه
مثلا
نه حالا اونش هیچ چی ببین اصلا بذار یه چیزی برام که مورد خیلی چیز بین کارایی اقتصادی مشارکت سیاسی بخوام یکی رو ترجیح بدیم باید چیکار بکنیم؟
حالا
میگم
چه
دیگه خاصی
داره ولی
نمیشه این لزوما درجه بندی نداره. نه نه ولی ببین یه چیزایی شاید روشن باشه. ببین آیه بذار یه جاهایی روشنه ولی تو یه چیزایی واقعا تشخیصش سخت میشه.
چجوری میشه از اون درجه بندی دفاع کرد؟ راهی نداره برای دفاع کردن از درجه بندی.
نه رال بعدن سعی میکنه یه دفاعی راه بده که اولی رو به دومی ترجیح میده.
نه اینجا
توی این
تو شوگر
نداره دیگه. نداره دیگه. آره اصلا مشکل همینه. شما نکنید اون نمودار صفحه بعدو که میبینید اون نمودارهای صفحه 73 میخواد همین رو بگه. دیگه به اونجا ما نرسیده بودیم ولی اون میخواد دقیقاً همین رو بگه. آره بعد نها کنید بیاد صفحه 72 رو ببینید. بیا صفحه 72 بعد تو صفحه 72 دقیقا دو تا اصل رو میذاره و میگه مشکل شهودگرایی این هستش که نمیتونه بین این دو تا اصل تقدم و تأخر برقرار بکنه. یعنی اصل حرفش رو اون پایین داره میزنه. میگه برداشتای فلسفی از زمره کل از زمره کلی ترین اصولن. صفحه 72 اون پایین داره اینو میگه. این اصول نه تنها برای تعیین اهداف سیاست اجتماعی در نظر گرفته شدن بلکه اهمیت نسبت داده شده به آنها باید به تناسب تناوزن این اهداف هم تعیین کنه.
بعد میگه این برداشت دارای دو اصله. این دو تا اصل الان داره برام میگه. ساختار بنیادین جامعه باید به گونه‌ای طراحی شود که نخست بیشترین خیر را در معنای بیشترین تراز خالص خرسندی پدید آورد و سپس خرسندی ها را به طور مساوی توزیع کند. این دو تا اصلیه که داره بیان میکنه. خودش هم بعدا نمیخواد به اون اصلای نهایی خودش بپذیره، میگه آقا گیریم دو تا اصل رو داریم دیگه، دو تا اصل پایه. نه دو تا اصل، دو تا اصل در واقع چیزی داره میگه، دو تا اصلی که مثلا فرض کن که میتونیم به یه نحوی اینها رو موجه بپذیریم که توی جامعه عادل ما باید اولا خیر رو در معنای بیشترین تراز خرسندی ایجاد کنیم، ولی بعدا اون رو به طور مساوی توزیع کنیم. میگه اگه این دو تا اصل رو داشتیم، یعنی در جامعه ببینید به این برمیگردونه، هم باید کارایی اقتصادی داشته باشیم هم برابری. اولی به کارایی برمیگرده، دومی به برابری دیگه. خب بعد میگه اصل نخست اصل فایده در این مورد به عنوان معیاری برای کارایی عمل میکند و اصل دوم یه معیاری برای عدالت. و میگه شهودات پایه ما اینو تایید میکنه که یه اقتصاد خوب اقتصادی است که هم کارا باشه هم عادلانه باشه. درسته، اینا خیلی چیز عجیبی نیست دیگه، اینا واضحه. میگه مشکل شهودگرایی اینه، تو صفحه بعد دقیقا این داره میگه مشکل برداشت شهودگرایانه این استش که برای سبک و سنگین کردن میان این دو اصل هیچ قاعده تقدم بخشی فراهم نمی کنند.
رالز کدوم اونی مقدم میکنه؟
حالا اینو بعدا بحث بکنیم در موردش، چون یه خورده پیچیده میشه. اصلا رالز اینجوری صورت بندی نمیکنه. حالا جلسه بعد که وارد اصول عدالت بشیم حتما بخونید اون اصول عدالت رو، اصلا پیچیده میکنه این قضیه رو که اصلا چجوری باید اصول صورت بندی کرد و بعد چجوری باید بین اینا انتخاب کرد. خیلی پیچیده است، بحثش به این راحتی ها در نمیاد.
این دو تا اصل گفت فقط برای اینکه اون
کارایی و عدالت. میگه آقا ببین شما در مورد یه اقتصادی بخوای صحبت بکنید،
گرایی
باش بزنید دیگه. آقا شما بالاخره ما میدونیم که باید اقتصادمون کارا باشه، اقتصادمون عادلانه باشه، این دو تا رو میدونید. حالا چجوری میخوام بین اینا انتخاب بکنم؟ هیچ راهی نداره. بعد میبینیم یه دو تا نمودار رسم میکنه. میگه این نمودار جالبه، یه خوردی هم پیچیده است. حالا جلسه بعد دیگه انشاءالله حتما فصل دو رو شروع میکنیم، اینو بخونیم. من البته نگاه کردم و یه چیزی من در رالز خدمت شما بگم. رالز ما تو ایران معمولا خیلی ساده میایم میگیم که رالز مثلا دو تا اصل عدالت داره، اصل اولش اینه، اصل دومش اینه و خب مثلا تو قضیه تمام شد. تا بیاد این دو تا اصل رو استنتاج بکنه خیلی در واقع مفاهیم بدیل مطرح میکنه و خلاصه مسیر مفصلی داره در واقع طی میکنه برای رسیدن به این دو اصل. و اینا من بهتون عرض میکنم، ببینید ما یه روایت در واقع تاریخ فلسفی معمولا داریم توی مواجهمون با مسائل فلسفی. اون روایت تاریخ فلسفی مثلا اینجوریه، کانت مثلا اومد قوای انسان رو به فاهمه و حس مثلا تقسیم کرد، هگل اومد گفت مثلا همینجوری. ببینید چه جوریه اینجور روایت های تاریخ فلسفی، کل اون حجم استدلال میذاره کنار، اون نتیجهش رو به یه صورت خیلی کاریکاتوری برای شما خلاصه میکنه. خب ما هم میتونیم یه من کار کنیم، آقا این کتاب ببندیم بعد بگیم آقا مثلا رالز اومد این دوتا اصل رو گفت، بعد یه آقای دیگه اومد این دوتا اصل رو زیر سوال برد، دوتا اصل دیگه آورد و خب هر جلسه یه خورده در مورد اینا قصه بگیم. آخرش هم ممکنه آقای سجادی احساس بهتری داشته باشه، چون میگه ما مثلا یه ترم نشستیم فقط کتاب رالز رو خوندیم، اونجوری نم رالز و نمیدونم نوزیک و فلان همه اینا رو یاد گرفته بود. ما تا میدونید مسئله اصلی چیه، این که این کلاس ها تبدیل میشه به کلاس های متن خوانی و کلا خوندن متن های کلاسی کمینه، که اون دوتا اصل خیلی مهم نیست. اون چیزی که مهمه این هستش که یک فیلسوف با چه روشی و با چه در واقع ظرافتی میتونه اون دوتا اصل رو استنتاج بکنه. در واقع ببینید اینو به عنوان در نکته مهمی میخوام خدمت شما بگم، برای شماهایی که حالا دانشجوی دوره کارشناسی هستید بیشترتون، که اینو مد نظر داشته باشید. در مواجهه با فیلسوفان و اندیشه های فلسفی، نتایج فکر اونها جدای از مسیر استدلال اونها برای رسیدن به اون نتایج نیست. یعنی میگم ما میگم خیلی راحتیم، یه کتاب میگیریم مثلا تاریخ اندیشه سیاسی از قبل سقراط تا قرن مثلا 21 هست دیگه، کتاب های اینجوری هم زیاده دیگه، مثلا فلان اینه. آره خیلی هم زیاده، ارسطو تو 8 صفحه میگه، افلاطون تو 10 صفحه میگه، همه اینا رو میشه اینجوری هم واقعا میشه گفت، یعنی امهات اندیشه
نتیجه
است. مشکل اصلی اینه ببین ارزش حرفای اینا، ارزش حرفای اینا به مجموعه اون مسیری است که طی می‌کنن تا به اونجا برسن. والله خب اون که دیگه حالا میشه این مجموعه از در واقع چی محفوظاتی که اگه نداشتیم خیلی از ما در واقع چیزی کم نمی‌کرد. آره. میگم شماها به عنوان دانشجوهای فلسفه علوم سیاسی باید یاد بگیرید که خودتون چجوری میتونید در نهایت یه چیزی شبیه اینها رو استنتاج بکنید و یاد گرفتن شیوه استنتاج رو از طریق خوندن همین متن‌ها میسر نمیشه. ولی منم میدونم که خب این خوندن اینا یه کار خیلی سخت و حوصله سربریه، چون خود متن رازم خیلی متن سختیه، بالا پایین داره، کم و زیاد داره، اینا همش هست. شاید هم البته تو جلسات اول ما باید یه توضیح در مورد این میدادیم که چرا در واقع ما میرون خود متن اصلی رو انتخاب میکنیم، ولی آره بالاخره هر جا بگیم چی؟
چند
آره. نه اینو مهم نمیگم چون نمیگم تو همه چی اینا، مثلا شما فلسفه اسلام میتونی یه کتاب بخونی آشنایی با فلسفه اسلام، همه اینا رو گفته. مثلا مسئله اصلی که مثلا شما مثلا میرین متن ابن سینا رو میخونید، متن ملا صدر رو میخونید، خب اون خیلی مسیر طی کرده تا اون نشه. اون مسیر خیلی مهمه، یعنی اون اشاراتی که اون وسط میشه. شما نگو همینجا الان ما داشتیم حتی رالز میخونیم بازی ابهامی داشت، بالاخره تو به تقدم حق بر خیر معتقدی یا به یه روایت رقیق شده ای از وظیفه گرایی که میگه من در واقع حق رو بیشنه کردن خیر تعریف نمی کنم. اینجا یه ابهامیه دیگه، همین ابهام است که میتونه برای شما موضوع در واقع فکری باشه، موضوع پژوهشی باشه. این هاست که
یه سوال
مثلا بله
الان اینا هدف رو دارن بعد استدلال میکنن که نه از این استدلال به چیز میرسن.
این فیلسوفای بزرگ به نظر میرسه اینجوری هست که مسیر فکر کردنشون و مسیر نوشتنشون خیلی از هم جدا نیست. خود رالز، من تو اون کتاب راهنمایی چیز میخوندم، تو اون کتاب راهنمایی که ترجمه زده میخوندم، یکی از مشکلات اصلی کتابش اینه، اون موقع که کامپیوتر رو نمیدونم چیز نبوده که در واقع نه ادیت کرده، من تو میدونم چی ادیت میکرده، اون داده یه نفر براش تایپ کرده با ماشین های ماشین. شما این ماشین دستی های تایپ رو نگیدین، سن شما اتازه هم بکنم اگه دیده باشین هم تو چیز دیدین، نه خودتون باش کار کردین، من باش کار کردم این ماشین دستی های چیز رو. این کافیه یه در واقع با این یه چیز داشت، یه حالت اینجوریه، یه سری آره نه حالا اونش چی، نه یه سرش حروفه، بعد این یه در واقع پایه ای داره، اینه که در واقع میزنی این پایه بلند میشه میخوره رو کاغذ، یه چیز اینجوری داره و کافی یه دونه در واقع اشتباه بکنی، بعد دوباره کاغذ بدی عقب روش لاک بگیری دوباره شروع کنی تایپ کردن، یعنی چیز خیلی در واقع بغرنجی باشه. خلاص رالز اینو میاد براش دستی تایپ میکنه، میگه شما با اونو تایپ نگی، من بچه بودم با اونو تایپ کرده بودم، ولی دیگه وقتی تقریبا مثلا 8 9 سالم بود این کامپیوترها اینا اومد دیگه با یه روش این نرم‌افزار امروز زرنگار روی داس با اون تایپ کرده. رالز در صورت میگه اینا داده بوده براش تایپ کرده بودم، ولی این وسط که میخواست ادیت کنه خب نمیتونست کل اونها رو بریزه دور کنه. یعنی میدونی شما الان میرید یه اینتر میزنید اون وسط شروع میکنید تایپ کردن، الان دیلیت میکنید
یه صفحه مثلا
آره. اینجوری نمیتونسته بکنه. به همینجهت این کتاب خیلی با سیر اندیشش منطبقه. حالا خواستید برید اون ترجمان اون کتابی که زده رو بخونید، اون خیلی جالب میگه که رالز چجوری وام داره در واقع کل محتوای کتاب به هم میچسبونه، و به همین خاطر میگه خب خیلی جا در واقع داره همینطور فکر میکنه و مینویسه، بعد نظرش عوض میشه، اینو میبره توی بخش جلوتر اینسرت میکنه، اینش خیلی جالب. اینا یه چیز جالبی بود.
در واقع خودش در واقع نقد میکنه حرف قبلی خودش جلوتر مثلا
یه کاری میکنه. آره الان دیگه یادم نیست اونجا چی میگفت، ولی این نکته روش تدوین کتابش برای خود من خیلی جالب بود. میدونی به این نمودارا میگن منحنی های بیتفاوتی. میگه شما نها کنید توی این منحنی بیتفاوتی میگیم برابری و سرجم خوشی. فرض کنیم یه سیستمی داریم، دو تا سیستم داریم،
خب
یه نمودار دو داریم یه نمودار یک داریم. ببینید توی نمودار یک نسبت به نمودار دو همیشه برابری و سرجمع خوشی پایین‌تر از وضعیتی است که تو نمودار دو داریم، درسته؟ ولی حالا فرض کنیم دیگه این اگه بین یک و دو بخوایم انتخاب بکنیم، همه میدونن خب دو رو انتخاب میکنیم، ولی تو خود نمودار یک اگه یه نقطه اینجا داشته باشیم یه نقطه اینجا داشته باشیم کدوم رو انتخاب بکنیم؟ هیچ ملاکی
همون چیزی که تقدم نداره
میگه شهودگرایی نمیتونه یه ملاکی به ما بده که بین نقاط مختلف این نمودار باید چی رو انتخاب بکنیم. شهودگرایی نسبت به نقاط مختلف این نمودار بی تفاوت و شما نمیتونید برای این انتخاب بکنید. اون دومیه میاد یه نمودار دیگه ای رسم میکنه که نگاه های متفاوت دو نفر رو داره نشون میده.
آره.
نه میگه از میگه دو نفر آدم هن که برای یکیشون برابری خیلی مهمه.
آره.
نه بچه اون نمودار دومیه یه خورده پیچیده است. اون نمودار دومیه میگه یه دو نفر هن. یکیشون براش
برابری
مهمه. اون خط پیوسته، اون خط گسسته کسیه که براش سرجم خورسندی مهمه. درسته؟ میگه از نظر اونی که برابری فقط براش اهمیت داره نقطه سیودی هیچ فرقه چندانی با هم دیگه
ندارن.
در حالی که اونی که براش سرجم خورسندی مهمه نقطه دی آشکارا به نقطه سی ترجیح داره. نها کنید تو صفحه بعدی داره توضیح میده. میگه منحنی یک متشکل از نقاطی است که ارزش یکسانی با نقطه آ دارند و منحنی دو هم در واقع متشکل از نقاطی است که ارزش یکسانی با نقطه ب دارند. و مشکل اصلی این استش که نمیدونیم تو خود در واقع منحنی یک کدوم نقطه مثلا بخواد انتخاب بشه. هیچ راهی نداره.
میشه
دیدید
این نمودار دومیه
دقیقا
همونی که
چون
تقدم نداشتن به باورهای سنجیده
متفاوت رسید. آره یه نفر برابری براش مهم بوده، یه نفر اونی که براش برابری مهمه نقطه سی و دی هیچ فرقی براش ندارن، در حالی که اون که سرجم خوشی براش مهمه نقطه دی رو قطعا به نقطه سی ترجیح میده. یعنی این به دوتا قضاوت متفاوت منجر میشه. این نقطه خیلی مهمه. آخرین نکته رو هم بگیم و تمام کنیم. فقط یه لطفی بکنید که انشالله از جلسه ساعت 2 اینجا باشه که ما سر 2 شروع بکنیم که 1 ساعت و نیم اون پر بشه. چون من اونور قول دادم که ساعت 3 و نیم تمام بکنیم که بعضی از دوستان کلاس دارن، از این ور دیگه ما رأس 2 شروع بکنیم. میگه ببینید در آموزه شهودگرایی آخرین نکته‌ای که من می‌خوام
مسئله تقدم
انشالله جلسه بعد زود می‌خونیم و تمامش می‌کنیم، چون چیزای مهم دیگه این فصل اصلش تموم شد. یعنی این فصل تو همینجاش مهم بود، چیزای مهمش رو گفتیم و تموم شد. از جلسه بعد اون چند صفحه‌ای که میمونه رو سریع تمام می‌کنیم و وارد بحث اصول عدالت میشیم. آره میگه در آموزه شهودگرایانه نکته ذاتاً نابخردانه‌ای وجود نداره. به راستی هم این آموزه ممکنه درست باشه و ما هم نمیتونیم مسلم بگیریم که قضاوت‌هامون در باب عدالت اجتماعی حتماً به طور کامل از اصول اخلاقی قابل تشخیص استنتاج شود. برعکس شهودگرا بران است که پیچیدگی واقعیت‌های اخلاقی کوشش‌های ما را در ارائه تبیینی کامل از قضاوت‌های ما ناکام می‌گذارد و کثرتی از اصول رقیب را اقتضا می‌کند. این عمق آموزه شهودگرایی که شما نمی‌تونی بگی آقا مثلا فلان قاعده همیشه درسته. مثلا میگم دروغگویی همیشه بد، حفظ جان بیگناه همواره لازمه. حالا اگه بین تو تعارض شد باید چیکار بکنیم؟ اصلا شهودگرایی میدونی اصلش همینه. شما راهی ندارید که به سادگی بگید بالاخره دروغگویی رو باید همیشه بد بدونید یا حفظ جان بیگناه در واقع همواره یک وظیفه اخلاقیه.
نه
داره میگه شهودگرایی حرفش همینه که شما نمیتونید. ببین اصلا شهودگرا هم که بالاخره این ضعف خودشون رو بهش واقفند که ما نمیتونیم قضاوت بکنیم بین در واقع اون باورهای پایه‌ای که داریم. اینا که شهودگرا میفهمن چه سخت نیستش که. مسئله اونا نیستش که مدعی اند پیچیدگی واقعیت‌های اخلاقی خودش اقتضای این رو داره. یعنی ببین میگم دیگه همین که آقا ما درک میکنیم که دروغگویی یه کاریه که همواره بد تلقی میشه. از طرف دیگه هم میدونیم که حفظ جان بیگناه همواره لازمه. حالا اگه بین دو تعارض افتاد باید چیکار بکنیم؟ حالا البته خیلی ساده ممکنه ما بگیم حفظ جان بیگناه دروغ گفتن رو توجیه میکنم و ممکنه اینو به سادگی ما بگیم. متأ اینم بخشی از باورهای سنجیده ماست دیگه. یعنی باورهای سنجیده ما اقتضا میکنه که بین این دوتا باور پایه شهودی در مواردی که اولی با دومی تعارض پیدا کرد دومی رو به اولی ترجیح بده. بعد این رو میگه، میگه که شهودگرای مدعی هر گونه کوشش برای فراروی از این اصول به سخنان پیش و پا افتاده منجر میشه. مثل اینکه بگیم عدالت اجتماعی دادن حق هر کسی به اوست. میگه آقا یعنی بی‌معنا است اینکه بخوام بگیم عدالت یعنی حق هر کسی رو بدیم بهش، اون که اصلا یعنی چی؟ یعنی از ببین این از یه چیزی که همیشه فیلسوفا میگن اینه، از اصول عام هیچی در نمیاد. این که حق هر کسی بدیم به هر کسی، خب این ظالماتن نظام‌های سیاسی رو میشه باهاش توجیه، برده‌داری هم میشه با این توجیه کرد. میگه پس تنها راهه. بله
یه چیزی اینو چون چیزایی به اون معنای حق نظر اون فرد تأثیری نداره، یعنی این تعریفه
خب مشکل همینه دیگه،
عدالت عدالت
مشکلش همینه دیگه.
آره بگه عدالت یعنی به مساوی عدل حق، و حالا یا خاطیش کنه بیاد نظرش در برای حق بگه.
خب پس دیگه پس اون اصل کلیه تو دوباره اومدی تفسیرش کردی.
نه خب یعنی با خود این جمله با چیز نمیشه، به اینکه
خب نه این هم همینه میگه دیگه، میگه از این جمله یه سخن پیش پا افتاده است، یعنی از خود این جمله چی در نمیاد.
مثل پنداره نیک گفتاره نیک فلان نیک
شون همه اینکه بگی عدالت یعنی اینکه حق هر کسی رو بهش بدی، این یه چیزیه که هر سیستم سیاسی قبول میکنه. میگم طبقاتی ترین نظام های اجتماعی هم همینو میگم، یا حقش این بوده، یا حقش این بوده مثلا برده بشه.
میگم یه تعریف از عدالت داریم، یه تفسیر از عدالت.
آره
عدالت که همین باشه برده
باشه. همین میگه. بعد میگه پس تنها راه به چالش، یعنی میگه راه به چالش کشیدن و شهودگرای. من یه بار شما میدونید چی میتونید بگید، بخوام این نسبت اینجا بگم، بگیم یه باور پایه این هستش که دروغ همواره بد است، یک باور پایه این هستش که بیگناه رو نباید کشت، یک باور پایینه. بعد من میام حلش میکنم، میگم آقا برای چی اینقدر سختش کردی؟ پایه‌ای ترین باور اینه که امر عادلانه این هستش که شما حق همه رو بدید. بعد میگم خب آقا این چه مشکلی حل کرد؟ حالا بالاخره اگه اون قرار شد دروغ بگم یا قرار شد بیگناه کشته بشه، حق کدومه؟ بیگناه کشته نشه یا من دروغ نگم؟ از این اصل اون در نمیاد. یعنی میگه میخوام بگه شما میتونی بیای بگی ما 10 تا باور هم ارز هم نداریم، یه باوری داریم که مقدمه بر همه اینهاست و اون هم چیه؟ اعطاء کل ذی حق حقه، که عدالت حق درست کار خیر در واقع کار خوبی هستش که حق همه رو بریم، ولی باز این مشکلی حل نمی‌کنه، چون بالاخره الان توی موقعیتی که من باید دروغ بگم یا باید یکی کشته نشه، من باید چیکار بکنم؟ به همین خاطر میگه تنها راه به چالش کشیدن شهودگرایی به دست دادن معیارهای قابل تشخیصی است که بتونه میزان اهمیتی رو که ما در خود هر یک از این اصول متکثر میدونیم تبیین بکنه. پس اگر ما بخوایم شهودگرایی رو رد بکنیم، باید یک ملاکی بدیم برای تقدم اصول بر همدیگه. این آخرین بحثی است که داره انجام میده. حالا انشاءالله جلسه بعد بیشتر در مورد حالا باید ببینیم
تعریف کنیم. آره. اخلاق چیزی که قرار انسان رو مثلا به سعادت برسونه، اینجوری زمانی که ما نگاه
کنیم حالا این کارو نمیکنه دیگه، این میاد تو نظریه عدالتش تو اون در واقع بر اساس وضعیت نخستین و اون شاخصایی که میده
زیر افراد میتونه
تعیین
کننده
باشه.
آره واقعا اجماع که نه اکثریت اون اصلا.
آره آره
خب همین، چرا این به اکثریت این رو میکنه؟
خب
قضیه قایت
نمیاد. نه دیگه قایتی نداره.
چون چیزی که اقلیت باشه، چیزی که اقلیت رو بخوام پیاده نمیشه.
نه ببین آیه سجادی،
اقلیت اکثریت نیست،
اصلا مسئله اقلیت اکثریت نیست، مسئله اینه که تو ببین ما الان نمیایم بگیم مثلا من تصویر مسیحیت یا اسلام یا ارسطو از سعادت مفروض گرفتم و بر اساس این اومدم حکم کردم به اینکه این کار عادلانه است یا نیست. دارم میگم من آزادی و برابری رو مفروض گرفتم و بر این اساس دارم حکم میکنم که اگر آزادی و برابری بخواد تضمین بشه، باید این دوتا از تحقق داشته باشه. این هیچ ارجاعی به مسئله به مفهوم قایت نداره.
یکیش خیر
رو
از حق میگیره، یکیش حق
واسه خیر میگیره، یکیش خیر رو در واقع حق رو از خیر میگیره، یکیش حق رو مستقل از خیر تفسیر میکنن که از حرف خیر رو بگیره، از حرف خیر به دست نمیاد که شما
هم بسید خیلی دوره همون چیزی میشه که یه حالتا باید کرده به دست
حالا نمیدونم، ولی از حق خیر به دست نمیاد، چون شما الان یه تصوری از سعادت این که از حق به دست نمیاد که. مسئله اصلی هستش که شما یا میاد میگید حق مقدمه بر خیره، یا اینکه از خود مفهوم خیر حق رو به دست میارید. کسی نمیاد بگی ما از مفهوم حق خیر رو به دست میاریم، اینو من ندیدم کسی بگه، یعنی حداقل الان دارم فکر میکنم بعید میدونم این شق قائلی داشته باشه. خب
از حق خیر رو به دست میاریم.
بله بله بله، به تقدم حق بر خیر معتقدیم، نه اینکه از حق خیر به دست بیاد.
اونم مثلا یکی
رو
بگه از حق خیر
ما دستیم،
من
داشته
یه سر کار حق رو بکنیم چون به عمل خیر به دست بدنیم.
خب اون یه مقداری
یعنی به اون قاعده
چیز
کنه
بگه این کار حق. خب باشه اون که دیگه هیچ، اون باز
خب این خیر و حق رو دست بردیم.
نه دیگه، نه نه، اون خود خیر رو مفروض گرفته بعد میگه حق داره به اون منجر میشه.
چی؟
اون خود خیر رو مفروض گرفته بعد دارم یه حق به اون منجر میشه.
نه نه نه، من میگم که حق رو پیدا کنه مثلا، بعد بگی شما حق مثلا یه کاری رو برود کرد، این کار حق هست یا نه.
آه.
میخوای اگه کار حق باشه این به خیر منجر
باشه، بعد خیر رو از پیش مفروض گرفته، یعنی میدونه خیر چیه دیگه، و این یه نسبت بین دو برقرار میکنه دیگه. خب خسته نباشید، انشالله جلسه بعد.
قانون اندیشه جوان.